بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خیر خلقه اشرف بریته ابوالقاسم محمد. صلی الله علیه و علی آله الطیبین الطاهرین و علی جمیع الانبیاء و المرسلین سیما بقیت الله فی الارضین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. مطلب مهمی که از فصل هشتم باقی مونده است این است که نفقه ای که مرد به زن و بچه می دهد باید حلال باشه. اگه از راه حرام نفقه به زن و بچه بدهد، به غیر وزر و وبال و دشمنی همین زن و بچه در روز قیامت چیزی ندارد و همین خرج و مخارجی که در خانه می کند به غیر بی برکتی، به غیر اختلاف، به غیر این که اولاد ناشایسته ای تحویل جامعه بده چیزی نداره. لذا این بحث نفقه یک بحث این بود که مرد باید خرج و مخارج زن و بچهش رو بده و بالاخره اولادش رو مواظبت کند تا وارد جامعه شود، زنش رو در رفاه بگذارد، زندگی خوشی داشته باشد، اما به شرطی که تجمل گرایی در خانه نباشد. یک بحث هم این بود که این خرج و مخارج باید رنگ اخلاق داشته باشد، منت گذاشتن سر زن و بچه، تندی کردن، عصبانی شدن، این اون خرج و مخارج را به هدر می دهد. در این دو موضوع صحبت کردم و موضوع امروز که فقط راجع به نفقه هم نیست، راجع به درآمد یک مرد، یک زن، این درآمد باید از راه حلال باشد، خرج و مخارجش هم باید از راه حلال باشه. به قول فقها اگه از راه حرام به دست آورد، در راه حلال مصرف کرد، جهنم هست. از راه رشوه خواری، از راه تقلب و حق بازی، از راه کسب‌های حلال پول پیدا کرد اما خرج زن و بچه کرد، جهنم است. اگرم از راه حلال به دست آورد، در راه حرام مصرف کرد، تجمل گرایی ها، العیاذ بالله، مبتلا به مواد مخدر، شب نشینی های بی جا و بالاخره خرج کرد در راه حرام، اون هم جهنم. چنانچه اگر از راه حرام به دست آورد، از راه در راه حرام مصرف کرد، جهنم روی جهنم هست. پس یک مسلمان کیه؟ چجور باید باشد؟ باید از راه حلال به دست آورد و در راه حلال مصرف کند، زحمت بکشد برای زن و بچه، برای اینی که زن و بچه در رفاه باشد خرج زن و بچه کند. معلوم ثواب خیلی داره که در باره اش فی الجمله صحبت کرده و بحث امرو این که از راه حلال به دست آورد، این کار کار مشکلی است. به قول امام صادق سلام الله علیه در یک روایتی می‌فرماید مجالدت السیف احمن من طلب الحلال. انسان شمشیر بازی کنه با دشمن، این آسان‌تر از این است که مال حلال به دست بیاوره. راستیم مشکل است، مشکل. شأن و نزول این روایت شریفم اینه که یک کسی برای امام صادق مضاربه کرده بود و جنس و فروخته بود دو برابر و امام صادق عصبانی شده و اون چه در آمد بود پس داده، فرمودن این پولها به درد ما نمیخورد. بعدم فرمودن مجالدت و سیف احوان من طلب الحلال، شمشیر بازی با دشمن آسان تر از این است که انسان از راه حلال به دست بیاورد، در حالی که مشکل است اما ثواب هم خیلی داره. در روایات می‌خوانیم اگر کسی از راه حلال لقمه نانی به دست آورد، بهتر از این است که 2000 رکعت نماز خونده باشد. یعنی مثلا یک کسی 2000 رکعت نماز مستحبی مثلا رفته از مکه، اونجا در مسجد الحرام نماز مستحبی میخوانه. امام صادق فرمودن که یه لقمه حلال به دست بیاره، این ثوابش از اون 2000 رکعت نماز بیشتره، خیلی ثواب داره. که اگر یادتون باشد راجع به خانداری می گفتم که در روایات دارد هم راجع به آقا هم راجع به خانم که کار کردن برای این که خانه رو اداره بکنن ثواب خط مقدم جبهه داره. من کاد دل عیاله کل مجاهد فی سبیل الله، هر که کار کند برای این که زن و بچش در رفاه باشند، این مثل این است که در خط مقدم جبهه شهید شده. راجع به خانم هم گفتم که خانمی اومد خدمت پیغمبر اکرم، گفت یا رسول الله ما میخوایم جبهه بریم، چرا نمیگذاری؟ پیغمبر اکرم فرمودن جهاد المرأه حسن التبعول، یک زن بتونه شوهرداری کنه، یک زن بتونه بچه داری خانه داری کنه، همون خانه اش خط مقدم جبهه است و نباید ما این ثوابها رو کم بگیریم، نباید ما این روایات اهل بیت را کم حساب بکنیم. باید بدونیم که طلب حلال برای خرج و مخارج زن و بچه، برای این که آبروش حفظ بشد، ثواب خیلی داره. اما به دست آوردن حلال کاریست بسیار مشکل. از همین جهت هم بزرگان از این مال حرام خیلی میترسیدن، از شبهناکش میترسیدن مثل مار. چجوری انسان وقتی یه افعی ببیند، یه اژدها ببیند، فرار میکند؟ بزرگان از قضای شبهناک اینجوری فرار میکردند. دیگه بالاتر از امیرالمؤمنین علی علیه السلام کسی هست؟ میفرماید که والله لا اعطیت الاقالیم السبعه و ما تحت افلاکها علا ان اعصی فی نملتین اسلبها جلب شعیرتین ما فعل. اگر اگر عالم هستی را به من بدن و بگن حق الناس بکن، یک پوست جو از دهن مورچه بگیر، من که علی هستم نمی کنم. نگذریم از این حرف ها. امیرالمؤمنین می‌فرماید همه زمین‌های ایران، همه دلارهای آمریکا و اروپا، همه هستی این جهان به من بدن، بگن حق و ناس کن، به یک مورچه ظلم کن، یه پوست جو را که داره میبره خانش از دهن این مورچه بگیر. میفرماید ای شیعیان من والله نمی کنم. باز در همین نهج البلاغه میفرماید اگر مرا از اول شب لخت کنند و روی تیغهای خاردار بکشانند، بهتر است برای من که یک ظلمی به یک مسلمان بکنم. حاضر است از اول شب تا به صبح روی تیغهای خاردار اون شکنجه، اما حق و ناس در زندگیش نباشه. یه جمله از پیغمبر اکرم نقل می کنن، کمر انسان رو می شکنن. پیغمبر اکرم دم مرگ بودن، سر مبارک پیغمبر خیلی درد می کرد، به طوری که چشمها بسته بود. اصحاب اطراف پیغمبر نشسته بودن و چشمها بسته بود. یه دفعه چشم رو باز کردن، فرمودن عایشه بیاد. عایشه اومد، گفت عایشه 7 درهم پیش توست، این از بیت الماله، این 7 درهم رو بیار بدم به امیرالمؤمنین به مصرف برسونین. 2 دفعه از بس سر مبارک درد میکرد، چشمهای مبارک را فرو بستن. 2 دفعه حال آمدن، یعنی توانستن چشمای مبارک را باز کنن. فرمودن که چه شد؟ گفتن یا رسول الله، این 7 درهم عایشه آورده. هفت درهم و دادن به عایشه، گفتن من که پیغمبرم روز قیامت جواب حق و ناس را نمیتوانم بدم. رو اینها باید فکر کرد. یک ساعت قبل از مرگ پیغمبر اکرم آمدن مسجد، آمدن مسجدشون برای اثبات ولایت بود، نماز خوندن، روی پله اول نشستن که نمیتوانستن بالا برن و اول جمله پیغمبر اکرم این بود، فرمود که ای مردم، من روز قیامت جواب حق و ناس را نمیتوانم بدم. هر کسی که از من بر من حقی داره همین الان بیاد از من بخواهد. نگذریم از اینها، اون پیغمبر و این کارش، اون امیرالمؤمنین و اون نهج البلاغه‌اش. یه جمله از سلمان فارسی داره، راستی این جملات: انسان اگر شبان روز گریه کند تا دیق کند جا دارد. سلمان فارسی آستاندار بود در مدائن، همین مدائنی که بین ایران و بین عراقه، در اینجا استاندار بود، پای تخت ساسانیان که پادشاهان ایران بودن مدائن بود، یک شهر خیلی زیبایی از نظر تمدن خیلی بالا، از نظر پول خیلی بالا. این آقا استاندار اونجا بود. کم کم رفت دم مرگ، مریض شد رفت دم مرگ. راوی میگه من خدمت حضرت سلمان بودم، دیدم گریه میکنه. به سلمان گفتم آقا چرا گریه میکنی؟ تو سلمان و منا اهل البیت را درجه گرفتی، احدی از اصحاب نتونست این درجه رو بگیره جز سلمان. این یه افتخار برای ایرانی هاست که ایرانی ها اگه راستی بیفتن تو را به خیلی جاها میرسن. قرآن تعریف این ایرانی ها رو خیلی میکنه، میگه بالاخره به دست این ایرانی ها به رهبری مهدی روحی فدا، پرچم اسلام روی کره زمین افراشته می شود. وقتی عایش اومد، پیغمبر اکرم دست زدن روی شانه سلمان، فرمودن اینا به دست اینا. فعلا کل حالن این درجه سلمان و منا اهل البیت، این مختص به سلمانه، 10 درجه ایمان و پیموده. 7 شهر عشق را عطار گشت، ما هنوز اندر خم یک کوچه ایم. این شعر سر تا پاش من نمیدونم درسته یا نه. عطار آیا پیموده نپیموده؟ ماها هنوز وارد کوچه شدیم نشدیم، همه اینا حرف داره، ولی اون 10 درجه ایمان رو پیمود. حالا دم مرد داره گریه میکنه. اون راوی میگه بهش گفتم آقا چه دی؟ گفت من یه روایتی از پیغمبر اکرم یادم اومد، این روایت مرا متلاطم کرده. پیغمبر اکرم فرمودند در روز قیامت 50 پلیس را هست، 50 گردنه که هر گردنه 1000 سال طول می کشن. قرآن می فرماید مقداره 50,000 سنه، هر پلیس راهی 50 سال. میگه سلمان، میگه من از پیغمبر شنیدم در روز قیامت سخت سخت نجل مخفون و حلکل مثقلون، اونایی که سنگین بارند باید تو جهنم بیفتند، اونها که سبک بارند میتوانند از این گردنه ها بگذرند. میگه من یه نگاهی اطراف این آقای سلمان کردم ببینم چیه چه خبره، دیدم که یک پوست گوسفند این هم فرش اتاقشه هم رخت خواب دم مرگشه، یک کاسه گلی چیز بخوره، مثل که زن و بچه هم نداشته، یا آفتابه گلی. اون خانه هم که بوده خانه نبوده، یه مغازه اجاره ای، یه قلم و دوات برای خدمت کردن به خلق خدا. اما مثل بارون گریه می کند، میگه سنگین بارم سنگین بارم سنگین بار. این نباید از اینها سرسری بگذاریم. خدا بیامرزه بابا طاهر را، چه خوب این قضیه رو به شعر در آورده، خیلی عالیه. میگه مکه چون اشترون قانع بخارم، خورم خاری و خرواری ببارم، با این خرج قلیل و بار سنگین هنوز اندر روی صاحب شرم سارم. سلمان فارسی آستاندار اینم خرج و مخارجشه، اما بازم گریه می کند، میگه سنگین بارم سنگین بارم سنگین بارم. از اینا باید پی ببریم، حق و ناس مشکل است، مشکل، نباید سرسری گره. یا آستانداری آمده بود حمص، حمص الان یه آستانی از شامه، اونجا آستاندار شده بود، از این آقا شکایت کردن، به مرکز شکایت کردن، گفتن این آستاندار هفته یک مرتبه اصلو پیداش نی، روزای جمعه نماز جمعه نه، یه روزی اصلو پیداش نی، و این آستاندار شبها هم پیداش نی، روزها خدمت میکنه، از صبح تا شب زحمت میکشه، اونا توقع داشتن شبانه روز در میان مردم باشه. و مرکز ای را خواستیش، گفت چرا چنینه؟ صبح ها دیر از خانه بیرون میاد، چرا کمکاری؟ گفت اما این که من هفته یک روز پیدام نمیشه، لباس عوضی ندارم، باید لباسمو در بیارم، برهنه تو خونه بشینم، زنم لباسمو بشوره، هوا اونجا سرده، به این زودی نمیخشکه، لذا مجبورم که از خانه بیرون نیام. اما این که دیر از خانه بیرون میام، من با زنم کار خانه رو قسمت کردیم، نون پختن به من افتاده و من تا خمیر میکنم و میاد بر بیاد نون رو بپزم، یه مقدار دیر میشه. و اما این که شبا پیدام نیست، من عمرمو قسمت کردم بین مردم و بین خدا، شب رو دادم به خدا، روز رو دادم به مردم. خب مرکز خیلی خوشش اومد، یه پولی هم بهش داد، گفت برگرد. این پیاده اومده بود، حالا پیاده با کوله بار پول برگشت، اومد تو مسجد. همینه که از دست شکایت کرده بودن و ریکلا به اینا، همین حرفای ما که شماها از این گوش میشنوید از اون گوش رها میکنید راجع به زن و بچه من صحبت کردم، این اومد تو مسجد گفت او جارچیش دادن، گفت پول غیر بیت المال دارم، هر که فقیره بیاد. اومدن و این 1000 درهم و هیدان داد، یه مقدارش باقی مون، دیگر فقیر نبود. پولا رو برداشت اوورد خونه، خانمش گفت کجا بودی؟ آقا گزارش داد، گفت راستی از دستم شکایت کرده بودن، رفتم اونجا جواب دادم، ایرادشون وارد نبود، یه جایزه بهم دادن، یعنی به این معنا که خرج را، یه خرج را بهم دادن. گفت خب پولا کو؟ گفت دادم به هم اونا که از دستم شکایت کرده بودن، دادم به فقرا و زهرتا. گفت چیزیش باقی نمونده؟ گفت چرا، یه مقداریش باقی مونده. گفت خب تقاضا دارم ازت، از این پول یه کلفت بخه، دیگه نخواهی تو نون بپرسی، دیگه این خرج و مخار، این زحمت های تو خونه یه قدرشم مال او بشه. گفت خانم یه کار واجب تر هست جلو. گفت خیلی خوب. طولی نکشید فقیری پیدا شد، احتیاج به این پول، پول داد به این فقیره. بعد به خانمش گفت که کدوم بهتره، کلفت بهتره یا این؟ گفت این، بتونیم گره ای از کار مسلمون بکشاییم، بهتر از این است که کلفت خانه داشته باشیم. همه اینها چی میگه به ما؟ میگه حق و ناس مشکل است، مشکل. میگه اونایی که راستی به فکر قبر و قیامت هم خیلی مشکلشونه راجع به حق و ناس، بلا کم. یه وقتی یه قضیه من نقل میکردم، چون که این مراجع بزرگ در اصفهان حق به این اصفهان دارند، خدا رحمت کند، یکی از این بزرگان آخوند گزی بوده، این آخوند گزی قاضی بوده، اما آقا هم در گز آقا بوده. این بعض آقا سهم ما می آورده پیش مرحوم آیت الله اسد محمد باقر دریچه‌ای، و از این آقا می گفته شما، من امروز سنار لازم دارم، شما سنار به من بده، خرج مخارج امروز من کفایت میکنه. بعض اوقات هم می گفته امروز اصلا احتیاط ندارم. بعض اوقات هم می گفته خرج و مخارج این قضاوت ما را تو باید بدی دیگه، حالا یه عباسی بده. حالا خود آیه اسد محمد باقر چی؟ این آقا عجیب بوده، پنجشنبه و جمعه می رفتن دوریچه، اونجا نماز بخوندن، یه زراعتی هم داشتن، براشون گندم می کاشتن، یه قدری نان خوش، یه قدری ماست حلال به دوش می گرفتن، می آمدن این مرجع تقلید تو حجره، تو مدرسه نماون، و این نهارشون بوده، این شامشون بوده تا هفته تمام بشه. یه وقتی یکی از این تجار دعوت کرده از ایشون، ایشون هیچ جا نمی رفتن، به زور آقا رو برده خونه. خب یه شامی برای آقا درست کرده بوده، آقا شام خورده، وقتی شامو خوردن یه قباله آورد آقا امضا کنه، دید ای این شامو داده برای این امضا، دید رشوه است. به حق بود ها، یعنی اون امضا به حق بود، اما شام برای ای بود. رنگ ایشون تغییر کرد، مثل مار گزیده به خود بیپیچی، من چه کردم این زهر ما رو خورده من دادی؟ پاشون رفتن سر باغچه استفراغ کردن، اما بالاخره میگفتن وای که ذراتش تو شکمم باقیه، تا 40 شبانه روز دیگه نمازم قبول نیست، دعام مستجاب نیست. وقتی بریم تو زندگی بزرگان مراجع میبینیم همین جور هاست، وقتی بریم تو زندگی پیغمبر اکرم ائمه طاهرین میبینیم این جور هاست، وقتی بریم تو زندگی اصحاب رسول الله میبینیم همین جور هاست. تا این حق و ناسه درست بشه، نقل کردم که ابی ذر به عثمان گفت عثمان یادت من و تو رفتیم پیش پیغمبر اکرم، پیغمبر اکرم وضع حالشون بد بود خیلی، و جواب ما رو دادن اما خیلی بامون گرم نگرفتن، پا شدیم رفتیم فردا پیغمبر از ما عذرخواهی کردن که من نتونستم، اومدید خانه من نتونستم با شما گرم بگیرم، برای خاطر اینکه 10 درهم بیت المال پیش من بود به صاحبش رد نکرده بودم، می ترسیدم بمیرم و این پول پیش من بمانه. قرآنم روی این حق و ناس خیلی پافشاری داره، مثلا اون که خمس نمیده، زکات نمیده، حقوق واجبش نمیده، قرآن اول میفرماید این مشرکه، بعدم میفرماید این کافره، بعدم میفرماید وای به این مشرک و وای به این کافر. فویل للمشرکین الذین لا یؤتون الزکاة و هم بالآخرته هم کافرون. وای به مشرک، اون که حقوق واجبه مالشو نمیده، این کافر، شکی در کفرش نکن، البته کفر عملی، شرک عملی، مشرک پول پرسته، برای این که اگه پول پرست نبود خب به فقرا و ضعفا رسیدگی میکرد، چه رسد خمسشو بده. کافر کفر عملی، عمل به قرآن نکرده، قرآن میگه فعلموا انما غنمتم من شیء فان لله خمسه، وای آقا خدا بد داده، این خدا هم گفته یکی یه پنجم مال من، 4/5 مال خوده. خب این کفر به این آیه داره، هم مشرکه هم کافره، و وای به این نفهم که برای خاطر پول میخواد جهنم بره. حق و ناس مشکل است. اهل دل وقتی که میرسن به حق و ناس یه دقت فوق العاده به ای راجع به ای دارن. سببش هم اینه، ما در روایات میخوانیم اگر یک کسی یه لقمه حرام تو شکمش باشه تا 40 شبانه روز این عباداتش قبول نیست، تا 40 شبانه روز دعاش مستجاب نیست. ولی از اینا گذشتیم، لقمه حرام مثل تخم حیزه، مثل تخم حرامه، و این خیلی مصیبته. لقمه حرام سعادتش خیلی مشکلی، چنانچه ولد و زنا سعادتش مشکلی. اگر در حال حیض هم بستر با زن بشن بچه پیدا بشه، خیلی سعادتش مشکلی. و این سه، یکی لقم حرام، یکی تخم حیض، یکی تخم حرام، دوش به دوش یک دیگر، سعادت شدنشون خیلی مشکله. چرا بچه های ما نماز نمی خونن؟ خود خانم از اون مسجدیا، از اون چادریا، از اون تقید به ظواهر شرع بچه‌اش نماز نمی‌خونه، بچه‌اش روزه نمی‌گیره، بچه‌اش لاابالی در حجابه، رفیق دختر داره، رفیق پسر داره. چرا اینجوره؟ یه قدر ریشه یابی کن، می‌بینی که قضا حرامه، قضا خرابه، خمس مالش نمیده، خرج مخارج تو خونه معلومه، وقتی که کسی مال بچه یتیم بخوره همینجور هاست. یا آیه داریم میفرماید که الذین یأکلون اموال الیتامى ظلما انما یأکلون فی بطونهم نارا و سیصلون سعیرا. اونایی که مال بچه یتیم میخورن، اینا خیال نکنن دارن نون و پلو بخورن، نون و کباب میخورن، نه، اینا دارن آتش میخورن. اگه یه چشم باشد این آتشو میبینن، میبینه داره آتش میخوره. بعد امام صادق میفرماید مراد یکی از مصادیق این آیه اینه، کسی خمس ندهد مال بچه یتیمای پیغمبر رو بخوره. فرمودن ما یتیمهای پیغمبریم، امام زمان یتیم پیغمبره. و امام صادق فرمود هر که خمس ندید دیاد داره آتش میخوره. خب معلومه کسی که آتش بخوره دیگه بچه این چی از کار در میاد؟ یعنی بعضی از دخترها چرا اینقدر بی حیا؟ اول که بی حیا نبوده، اول در ذاتش حیا خوابیده. چرا چنین شده؟ بعضی از پسرها چرا اینقدر دشمن روحانیتن؟ روحانیت چه کرده با اینها؟ بعضی از بچه ها چرا اینقدر دشمن مراجع هم؟ مراجع چه کرده با اینها؟ یه جا دیگه خرابه و این حرام شکمهای اینها رو پر کرده دیگه. حرف که در اینها تأثیر نداره، نداره دیگه، میرسه به اونجا که دشمن اسلام، دشمن روحانیت، دشمن قرآن. دلش میخواد جلو باز باشد. به قول قرآن راجع به معاد میفرماید معاد که چیزی نیست کسی منکر باشه. پس چجور مردم بعضی هاشون منکر معادن؟ میگه که یرید الانسان لیفجر امامه، میخواد جلو باز باشه. چون میخواد جلو باز باشه منکر معاده. وقتی بریم تو بعضی جوانها میبینیم میخواد جلو باز باشه، لذا دشمن آخونده. و الا آخون چه کرده؟ زیر پل قرآن میزنه. چرا؟ برای اینکه میخواد جلو باز باشه. وقتی یه مقدار ریشه یابی بکنیم ببینیم زیر سر قضاهاست. این قضاها وضعش بده. حالا ای کاش شبهناک بود این رشوه خواری در اداره ها، حتی در قوه قضاییه. این بدکاری، بیکاری در اداره ها. خب اینا همه حق و ناس دیگه. این معطل کردن مردم، میخواد یه اتاق بسازه چه بلایی به سر این میارن، میخواد یه امضا بگیره یک سال باید این طرف و اون طرف او به او بگه او به او بگه. اینا همه حق و ناسه، اینا از دوزی بدتره. اگه یه اداری کمکاری بکنه یا دوزی بکنه، بره از خونه مردم بالا بره دوزی کنه، اون دوپومی بهتره. برای اینکه هر دوی اینا دوزیه، فرقش اینه است که اون کمکاری بیکاری ضربه میزنه به نظام، ضربه میزنه به خون شهدا، ضربه میزنه به روحانیت، اما اون دوزی کردنش دیگه ضربه به نظام نمیزنه، لذا کارش بدتره. کمکاری ها، بیکاری ها، رشوه خواری ها، تبعیض ها، این تبعیض بازی چیه ما داریم؟ معلومه دیگه. این گران فروشی ها، ای کاش بیر بیر بود، پیر پیره، نمیدونم چی چی، چه خبر هاست، چه خبره، چرا چنینه؟ معلومه وقتی که این گرون فروشی ها تو بازار، این چند نرخی ها تو بازار، اون رشوه خواری ها، اون دزدی ها، حیف و میل های بیت المال، اون کمکاری ها، بیکاری ها، تبعیض ها، دیگه بچه هامونم همین در میاد که هست. به قول یه منبریم گفت ما خانم ها زمان قدیم، اینها چادر و چاخشور، نماز شب، مرداشون نماز اول وقت مقیم، و بچه همون این شدن، اون بودیم این شدیم، دیگه حالا اینیم چه خواهند شد، دیگه نسل آینده چه خواهد شد. همه اینها همش نه، یکی از چیزهای مهمش همین غذاهای شبهناکه، غذاهای حرامه. حالا از همه چی که بگذریم، یه چیز که دیگه ازش نمیشه گذشت اینه، در روز قیامت این زن و بچه نفرین میکنن به این آقا، خدایا بازخواست ما رو از این آقا بگیر، این آقا غذای حرام به ما داد، و خودشون جهنمی، باباشونم به دنبال، خودشون جهنمی شقی شدن، بی حیا شده، بی عفت شده، بی غیرت شده، باباشم به جلو برای اینکه مورد نفرین این بچه ها شده. خانم در روز قیامت میگه خدایا من از این نفقه میخواستم، واجب بود نفقه مرا بده، از راه حرام داد، بازخواست ای را از من بکن. وقت اعمال خوب این آقا را میدن به خانم، این آقا سرش بیکلا میمونه. یا آیه داریم که در روایات دارد که ملائکه مسخرش هم میکنن، آیه میفرماید و قدمنا الى من عملین فجعلناه هباء منثورا، فقدمنا الى ما عملوا من عملین فجعلناه هباء منثورا. بعضیا یه اعمال خوبی میارن صف محشر، نماز شب، کربلا، مکه، خدمت به خلق خدا، یه اعمال خوبی. امام صادق میفرماید اعمال درخشندگی داره، اما اعمالشو همشا میدن به طلبکارا، سر خودش بی کلا میمونه. فجعلناه هباء منثورا، ملائکه میگن این اونه که اعمالش و زن و بچهش خورد، یعنی از راه حرام پول تهیه کرد داد به زن و بچه خوندن، حالا الان سرش بی کلاه مونده. فاعمالمون میدند به اون کسانی که از ما بستونکارن. حالا بستونکاری گاهی از راه اینه که رشوه خوردیم، گاهی از راه رباخوری. این رباخوری چیه تو ما پیدا شده؟ بانگمون ربا میخوره چقدر داغ، قرض الحسنمون ربا میخوره چقدر داغ. بانگای ما ربا داره 17%. بیچاره این بیچاره ها میخواد یه خونه بخره، تا عم دارد باید قسط بده. خونه ای که 20 میلیونه باید 40 میلیون بخره، اون 20 میلیونش کی میخوره؟ ربا. یمحق الله الربا و یربی الصدقات. ای بشر، ربا نابود میکنه جامعه را. اون که جامعه پرورشه، انفاق، صدقه، قرض الحسنه. حالا ناگهان ما قرض الحسنه درست کردیم، قرض الحسنامونم چیزای غریب و عجیب میان برای من نقل میکنن. بانک 17%، میگه این قرض الحسنه 33%، اسمش هم گذاشته قرض الحسنه. نه ای کاش هم فقط قرض الحسنه گفته بود، دلم نمیسوخت. یه اسم مقدسی هم روش میذاری، اسم یکی از پیامبرها. اگه دیگه اسم پیغمبر گیر نیاد، میره اسم اون انبیای سلف و بالاخره یه اسم پیغمبری، یه اسم امامی هم روش میذاره، مردم رو گول بزنه و میخورن مثل زالو میخورن. حالا میخوان بچهاشون هم خوب بشه، خب معلومه خوب نمیشه. این بحث خیلی مفصله، اما دیگه حالا به همین اندازه اکتفا کنیم. نسألک اللهم و ندعوک باسمک العظیم الاعظم الاعز الاجل الاکرم بحق الحسین و اخته زینب، بحق الحسین و عیاله، بحق الحسین و اخیه ابی الفضل. یا الله یا الله یا رحمان و یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک. الهی بحق محمد و علی و فاطمه و الحسن و الحسین و تسعة المعصومین من ذریت الحسین. یا الله اسلام و مسلمان ها رو مؤید فرما، فرج امام زمان ما نزدیک فرما، به حق حضرت ابوالفضل به دست ما به رهبری آقا هرچه زودتر پرچم اسلام را روی کره زمین افراشته بفرما. خدایا پیروزی، شوکت، عزت به اسلام عزیز، به مسلمانها عنایت فرما. خدایا این حزب صهیونیسم، این آمریکای جنایتکار، این دنیای استکباری را نابود بفرما. خدایا حال تنبه، حال توجه به این مطالبی که گفته شده، به این گونه مطالب که زیاده است، به همه ما مخصوصا به زنهای ما عنایت بفرما. خدایا توفیق عبادت، بندگی، ترک معصیت در همه ایام به همه ما عنایت بفرما. و عجل اللهم فی فرج مولانا.